آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
خاوران پاره ای از ایرانه.
گفتم
تابان خونین
98
هواپیما بهار سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب‌های رادیو فردا تو پادگیرای مختلف و شبکه‌های اجتماعیمون پخش میشه. خراسان، 2 کیلومتر بالاتر از میدان فاروج به سمت شیروان، روستای نجف آباد. روی سنگ قبری نوشته شده: به خون جگر زادمت، به مام وطن دادمت، فرزند سید گلدسته و علی. بله، در این قسمت از پادکست یک پرونده از ابوالفضل آدینه‌زاده حرف میزنیم، نوجوان 17 ساله‌ای که پس از پیاده شدن از ماشین پدرش خودش رو با بستن بند کفش مشغول کرد و وقتی پدرش رفت، به جای ورود به مدرسه برای شرکت در اعتراضات رفت و هرگز باز نگشت. در آخرین پیام صوتی که برای دوستاش گذاشته گفته بود که نمیشود نرفت.
دیدی وقتی کلیپ ها رو میبینی، آدم میبینی مثلا زن مردم داره کلیپش رو دیگه در اومد دیگه بی‌ناموس، داره ناموس مردم رو باتون میزنه. اینا رو آدم میبینه قیزی میشه، نمیتونه نره. یعنی آدم بغض گلوش میگیره.
16 مهر 1401 در زیرگذر پارک ملت مشهد، اعتراضات زن، زندگی، آزادی، مردم تن گلوله خورده 17 ساله‌ای رو بیرون میکشن و راهی بیمارستان امام رضا میکنن. تن نوجوانش اما تاب ده‌ها گلوله ساچمه‌ای رو که بر تنش نشسته نداره و برای همیشه در 17 سالگی باقی میمونه. علی آدینه‌زاده، پدر ابوالفضل، نوشته که بیش از 70 گلوله ساچمه‌ای بر بدن فرزندش نشسته بود.
من 2 سال در نقطه مرزی کشورم، دور از خانواده، برای امنیت تو و خانواده‌مان، مردم کشورم و آیندگان جانم را کف دستم گذاشتم و خدمت کردم. دردانه من چه می‌دانستم که تو در کشور خودت در فجیع‌ترین حالت ممکن به دست افرادی کشته می‌شوی که خودشان را حافظ جان تو می‌دانستند، افرادی که من برای امنیتشان جنگیدم تا خشی با آنان نیفتد. حال تو را و از فاصله نزدیک که گویی آن مزدور لوله تفنگش را به پهلوی تو چسبانده بود و بیش از 70 گلوله ساچمه‌ای در بدنت خالی کرد.
بیش از 1 سال و 1 ماه گذشته، قاتل ابوالفضل معرفی نشده و این پدرش علی و خواهرش مرضیه هستند که به دلیل همین دست نوشته ها در شبکه‌های اجتماعیشون و دادخواهی برای مدتی بازداشت شده و حالا به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. همچون وکیلشون خسرو علی کردی، همچون شاهین صمدپور خبرنگاری که با اونا گفتگو کرد و همچون مهدی شیبانی معلم ابوالفضل که بر مزار شاگرد نوجوانش صداش رو بلند کرد و گفت بچه ها را نکشید. از هر کسی صدایی در میاد بازداشت میشه. یادآور نوشته معروف چسلاو میوش، برنده نوبل ادبیات، که در اتاقی که حاضران همگی در توطئه سکوت هم دست شدند، بر زبان راندن یک کلمه صادقانه صدایی همچون شلیک گلوله دارد.
ابوالفضل آدینه‌زاده، فرزند فاروز، فرزند خراسان، فرزند ایران. چه شیمه که 25 گلوله در شکم و سینه ابوالفضل خالی کردی؟ آیا تصور نکردی این جوان، این نوجوان تحمل این همه سوگ را دارد؟ ای نیروی سرکوب کردی که سلاح از راز شانه گرفته به تیر ایران فرزندان ایران. تا کی میخواهید فرزندان ایران را بکشید؟ تا کی میخواهید داغ بر دل مادران بگذارید؟ بس کنید، تمامش کنید. سلاحت را زمین بگذار، سلاحت را زمین بگذار،
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن.
دوربین های مدار بسته مدرسه ابوالفضل او رو ثبت کردن همونجا که با بند کفشش مشغول تا پدرش بره. پدرش با گریه میگه که چرا وقتی ابوالفضل خم شد تا بند کفشش رو ببنده، به حس ششمم که مشکوک شده بود گوش نکردم، نایستادم تا وارد مدرسه بشه. او البته خودش پاسخ میده که اگه حتی ابوالفضل رو توی خونه هم نگه میداشتم و در رو قفل میکردم، راه دیگه‌ای پیدا میکرد و میرفت. حالا او و گلدسته و مرضیه به نام و یاد ابوالفضل نهال پشت نهال میکارن، نظری میدن، اقلام آموزشی پخش میکنن، غذا پخش میکنن و البته با همه فشارهای امنیتی صداشون به دادخواهی بلنده.
یا آقای پاسپورت 211 که دستو اینجوری میکنی میگی دوربینا گرفتن ها، مامورا نشون میده، ولی ما نمیدونیم کی زده، ولی ما میدونیم کی زده، دستو اینجوری میکنی مطمئن باش میدونیم. بهتر خودتون ادارات اجرا کنید
دیگه، هیچ قانون کوتاه نمیه، قاتل رو باید به معرفی بکنن، خودشون بهتر میدونه قاتل کیه.
دادخواهی خانواده ابوالفضل برای معرفی و محاکمه قاتل یا قاتلان فرزندشون اما از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با این عنوان که دلیلی برای استفاده نیروهای نظامی و انتظامی از سلاح ساچم زنی تحصیل نشده مختومه اعلام شد. خسرو علی کردی وکیل خانواده ابوالفضل میگه که این حکم برای او غیر عادلانه و غیر منصفانه است و با هیچ کدوم از اصول آیین دادرسی کیفری هیچ گونه تشابه و تطابقی نداره. او میگه که حلقه مفقوده تصاویر بیش از 20 دوربین نظارتیه.
ما از بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خواستیم که فیلم هایی که در زمان جانباختن جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده در دوربین های اطراف دانشگاه فردوسی و همچنین اطراف مترو، ایستگاه مترو و سازمان کنترل ترافیک مشهد ضبط شده رو استخراج و بازبینی بکنن تا موضوع کاملا روشن بشه. حلقه مفقوده ما در این پرونده هیچ فیلمی متاسفانه علارغم این که بازپرس شعبه 211 مشهد آمده و در روز 11 مهر 1401 دستور داده که تمام فیلم های موجود در دوربین های اطراف استخراج و در پرونده ثبت و ضبط بشود، متاسفانه تا الان که با شما صحبت می کنم علارغم درخواست های مکرر و متعددی که دادیم هیچ فیلمی برای بنده یا خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده به نمایش داده نشد و این موضوع بر شبهات و زوایای پنهان این پرونده اضافه میکنه. فقدان ارائه فیلم یا عدم ارائه فیلم.
وکیل خانواده ابوالفضل میگه که بازپرس تو متن قرار نهایی که صادر کرده به اسم یکی از کسایی که شاهد گلوله خوردن ابوالفضل بوده و او رو به بیمارستان برده اشاره کرده، زنی که توسط نیروهای امنیتی شناسایی شده و احضار و تحت بازجویی قرار گرفته.
ما شبهه‌ای که هست میگیم شما به چه کیفیت این خانومی که به ابوالفضل آدینه‌زاده رو کمکش کرده برده بیمارستان، شما ایشون رو شناسایی کردید؟ از چه طریقی شناسایی کردید؟ قدر مسلم از طریق دوربین ها شناسایی کردید ایشون رو، چون ایشون آقای ابوالفضل آدینه‌زاده رو برده بیمارستان، بعدش هم رفته خونه خودش، ولی با فاصله خیلی کمی این خانم رو شناسایی کردید و آوردید بازجوییش کردید، اظهاراتش رو گرفتید. ما طریق شناسایی این خانم رو شما بهش رسیدید؟ به چه طریق رسیدید؟ قدر مسلم با دوربین هایی که اونجا بوده شما این خانم رو شناسایی کردید. غیر از این هیچ موضوع دیگه ای وجود نداره.
این شاهده اینی که خسرو علی کردی بهش اشاره میکنه گفته که ابوالفضل توسط نیروهایی با لباس سیاه مورد هدف گلوله های ساچمه‌ای قرار گرفته.
اون خانومی که ابوالفضل آدینه‌زاده رو با خودش برده بیمارستان، یعنی کمک کرده با ماشین های شخصی بردنش بیمارستان، این خانم در اظهاراتش صراحتاً گفته که ابوالفضل توسط نیروهای با لباس سیاه مورد هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته است. خانواده آقای آدینه‌زاده هم تأکید دارن، من طی صحبت‌های متعددی که بعد از صدور قرار با ایشون داشتم با پدرشون، ایشون به زرس قاطع میگه که پلیس ضد شورش ابوالفضل آدینه‌زاده رو مورد هدف قرار داده است.
در کنار این شاهد عینی، اما رأی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب مشهد هم اینه که ابوالفضل توسط گارد ضد شورش هدف قرار گرفته. وکیل خانواده ابوالفضل توضیح میده.
بازپرس شعبه 211 بعد از انجام تحقیقات مفصل و استعلاماتی که از اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه استعلاماتی که گرفتند، این نهادها متفقاً گفتن که نیروهای ما نزدند، بلکه پلیس ضد شورش ابوالفضل آدینه‌زاده رو مورد هدف قرار داده. بازپرس دادسرای عمومی مشهد پس از اخذ استعلامات و تحقیقات مفصل به این نتیجه قطعی رسید که جاوید نام ابوالفضل آدینه‌زاده توسط پلیس ضد شورش مورد هدف قرار گرفته. با این استدلال پرونده رو خودش رو صالح ندونستن، پرونده رو فرستادن شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی استان خراسان رضوی.
قبل از صدور رأی بازپرس دادسرای نظامی، اما علی پدر ابوالفضل به دادسرای فاروج احضار شده و مرضیه خواهر ابوالفضل تو اینستاگرامش نوشته که مامور اطلاعاتی به پدرش گفته اگه کنار ما باشین پرونده قتل ابوالفضل رو به همون نتیجه‌ای که شما میخواید میرسونیم، در غیر این صورت مطمئن باشید نمیذاریم که پرونده پسرتون به نتیجه برسه. پدر ابوالفضل اما درخواست مامور اطلاعات رو رد کرده و گفته که هرگز در کنار شما نمی‌ایستیم، چرا که پس از قتل پسرم بین ما و شما دریای خون حاکمه. به نوشته مرضیه، از ابتدا به وکیل قبلی پرونده آقای رضایی هم اعلام کرده بودن که تا زمانی که خانواده ساکت نشن به پرونده رسیدگی نمیشه. و حالا خسرو علی کردی وکیلشون میگه که به حکم صادر شده اعتراض خواهد کرد.
من انگیزه آقای بازپرس رو متوجه نشدم که چرا رأی با چنین استدلال‌های پیش و پا افتاده و ضعیف صادر کردن. روایت خانواده جاوید نام ابوالفضل آدینه‌زاده فرمایند ما رفتیم اونجا شمردیم، شاید 20 تا دوربین در اطراف دانشگاه فردوسی و اطراف مترو و ایستگاه مترو و اون زیرگذری که ابوالفضل آدینه‌زاده بهش تیر خورده، 20 تا 25 تا دوربین نصب بوده که متاسفانه آقای بازپرس در پرونده به این اهمیت اکتفا کرده به سه خط. شما اگر دقت بفرمایید در قرار نهایی با سه خط آمده است و قرار منع پیگرد صادر کرده که این برای ما جای بسی تأمل و سوال هست. ما یک مهلت قانونی داریم که نسبت به این قراری که بازپرس شعبه اول صادر کرده اعتراض بکنیم و ظرف 10 روز اعتراض خودمون رو ثبت خواهیم کرد تا پرونده جهت رسیدگی به اعتراض ما به دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع بشود.
مرد با بیل و زن سیاه پوش با دستاش با انگشتای دستش خاک رو پس می زنن. جمعه 11 فروردینه و پدر و مادر ابوالفضل خونه نهایی نوجوان از دست رفتشون رو نقش و رنگ می زنن. ابتدا دیوارهای مزار و بعد سنگ قبر رو می زارن. سنگ قبری که لوله تفنگی روی اون نقش بسته و پرندهی در حال پرواز که ده ها و ده ها پرنده آزاد و رها از او زاده شدن. نوشته شده زن زندگی آزادی، نوشته شده مرد میهن آبادی. به خاطر همین سنگ قبر احضار میشن، شیشه مزار شکسته میشه، سنگ قبر تخریب میشه و این گلدسته مادر ابوالفضلی که صداش رو بلند میکنه و میگه که با این حد که حرمت ها فقط ما رو مصمم تر میکنین و اینکه بشکنین ما دوباره میسازیم، نه یک بار بلکه هزاران بار. و علی پدر ابوالفضل مینویسه که دوباره میسازمت فتن، انگار که همون مزار، همون تیک خاک جگرگوشش رو به اون سپرده، همون وطنه، خود وطنه.
دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره می بود.
در این قسمت از پادکست یک پرونده از ابوالفضل آدینه‌زاده حرف زدیم که پدر و مادر دادخواهش میگن که کاملا مطمئن و آگاه هستن که قاتلش نیروهای یگان ویژه مشهده، نوجوانی که 17 خرداد 1384 به دنیا اومد و 16 مهر 1401 برای همیشه در 17 سالگی موند. خانوادش میگن دوست داشتیم بره خارج از کشور، اما او مخالف بود. گفته بود که من وطنمو دوست دارم. و این بخشی از گفتگوهای علی گلدسته و مرزی است، پدر، مادر و خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده. همون گفتگوهایی که شاهین صمدپور خبرنگار به خاطرش بازداشت شد و حالا با قرار وثیقه آزاده.
بچه ما از سن 14 سالگی رو پای خودش واسطه بود.
کار بود؟
کار میکرد.
چه کاری؟
تعمیرات موبایل بود.
قبل از این که به دنیا بیاد من قطره قطره وجودم و با وضو به شیر میدادم، همیشه براش قرآن میخوندم.
بابا پاسپورتشو بیا. گفتم بابا نمیخوام تو ایران زندگی کنم. بابا بابا من وطنمو دوست دارم، چرا وطنمو ترک کنم؟ این پاسپورتی بودی که تاریخشو نگاه کنی ببینی من کی گرفتم.
خیلی دوست داشتم که بفرستمش، اما خودش گفت من توی همین کشورم رفاه داشته باشم، زندگی کنم.
همین که شما دارین میگین 27 تا 27 تا ساچمه در آوردن از شکمش، بقیه‌اش مونده بود.
بچه من بچه بزرگ برم به دنیا اومده بود، بزرگ بود با این تفکری که مثلا این بچه من داشت. من نمیگم بچه، میگم من. بچه من واقعا من.
من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده ای دیگه، باز مثل همیشه به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.
سمر نداده رو چجور میشه ول کنم، سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم، گیرم جهان یک وطنه با مرزهای علکی، رفیق و خونواده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفر ناکم، اسلحه مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم، این گریه یه فشار دارو چجور میشه ول کنم، این همه یار مرده رو چجور میشه ول کنم، که تنهایی من از هرچی مرز رد بشه، جمع گلول خورده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن ایخ این دیوار که سفر ناکه، لحظه مستم روی این آوار من خطرناکم جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد
میگن که دوباره دل تنگم و شکستی دروغه چجوری دلت میومد منو این جوری ببینی با ستاره ها چه نزدیک منو تو دوری ببینی همه گفتن که تو رفتی ولی گفتم که دروغه که عجیبه اگه منتظر بمونم همه حرفاشون دروغه تا ابد اینجا میمونم بی تو با اسمت عزیزم اینجا خیلی سوت و کوره ولی خب عیبی نداره دل من خیلی صبوره صبوره همه میگن که تو رفتی همه میگن که تو نیستی همه میگن که دوباره دل تنگم و شکستی دروغه چجوری دلت میومد منو اینجوری ببینی با ستاره ها چه نزدیک منو تو دوری ببینی همه گفتن که تو رفتی ولی گفتم که دروغه
جونم به نگاش جون گرفته و یه روز که نمیدیدمش مثل قناری تو قفس پرپر میزدم خودمو میزدم به در و دیوار صدام جون گرفته ترانه هامو یه خونی توش دویده و هر روز که پیش میرفت دلم بیشتر فرمون میداد که واسه یه کاری بکنم رفتم که کارو یه سره کنم و باهاش یه قرار بذارم واسه همه یوم
همه میگن که عجیبه اگه منتظر بمونم همه حرفاشون دروغه تا ابد اینجا میمونم بی تو با اسمت عزیزم اینجا خیلی سوت و کوره ولی خب عیبی نداره دل من خیلی صبوره صبوره همه میگن که تو نیستی همه میگن که تو مردی همه میگن که تنت رو به فرشته ها سپردی دروغ. خونه رو ببر با خودت، شب که بیای من دیگه خونه نیستم، حالا که تو دیگه دوستم نداری نمیمونم دیگه دیوونه نیستم. کلید خونه رو ببر با خودت، دیگه کسی نیست در و رود با کنه، دیگه کسی نیست که تموم شبا عاشقونه تو رو تماشا کنه. خونه رو ببر با خودت، دیگه کسی چشم انتظار تو نیست، چراغای خونه همه خاموشن، نمیبینی هیچکی کنار تو نیست. کلید خونه رو ببر با خودت، دیگه کسی نیست در و رود با کنه، دیگه کسی نیست که تمام شب ها عاشقونه تو رو تماشا کنه.
کانال موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
آشیونه گرم دل محکم برم که باید تنها باشم، مثل زورت های پیر گوشه دریا باشم. اگه رود خونه میخواد سیل عشقام مال تو، اگه بازی چه میخواد سر زلفام مال تو. بیا تا برات بگم من غرورم مال توست، بیا تا فدات بشم من وجودم مال توست. اما افسوس که دیگه داره خیلی دیر میشه، زود به داد دل برس چون که داره پیر میشه. اما افسوس که دیگه داره خیلی دیر میشه.
چشم زندونه برام چک چک های آب، عرصی خونه برام تو رگام، به جای خون شعر سرخ رفتنه، تن به موندن نمیدن، موندنم مرگ منه. کمکم کن نذار این گم
در بیاد، کمکم کن کمکم کن، خرمن رخوت من شعله میخواد، کمکم کن کمکم کن، منو تو باید به فردا برسی، چشم کوچی که برامون، ما باید بریم به دریا برسی، دل ما دریاییه، چشم زندونمونه، چکه چکه های آن مرسی خونمونه، تو رگ بودن ما شعر سرخ رفتنه، کمکم کن که دیگه وقت راهی شدنه، کمکم کن کمکم 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 کن.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com
show. به حالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی.
تو رو اینجوری میخوام، من تو رو اینجوری میخوام.
گل پیش روی تو ای گل من، دیگر تماشا ندارم.
شنونده های شب شما تا صبح ما سنبالا هستیم. از این ترانه های قدیمی بذار بابا.
Thank you.
حسرت بودنم، رویای آسودنم، در یادلی خست بودم، برباد و پربست بودم. بوی عزیز تنه صبح خودم می نمود، ابریشمین شهر چشمه بر روی جانم گشوده. با رنگ دل شد زد گلهای قصر شبان، لبریز از تو شده خورشید، یادت شده با سینه دمساز. ای شوکت بودنم، رویای آسودنم، در یادلی خست بودم، بر باد و پر بست بودم. بوی عزیز تنت صبح خودم شمیم شب چشمت بر روی جانم گشوده.
همه خستگی‌ها تو خواهد